بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحثمون در زیارت به اینجا رسید که قرار شد ما از این کتاب شیعه پاسخ میدهد. چند شبهه رو براتون بخونیم و پاسخ بدیم در این زمینه. سوال این پرسش بیستم هست در صفحه 113 کتاب: چرا شیعیان به هنگام زیارت در و دیوار حرم را میبوسند و به آنها تبرک میجویند؟ این سوالی هست میکنند ما چرا میبوسیم؟ البته فقط در و دیوار نیست، ما زمین رو اون میبوسیم، یعنی اون عتبه رو هم میبوسیم به هنگام ورود، و غیر از در و دیوار چیز هر چیزی که برای ما رنگ و بوی معشوق رو داشته باشه میبوسیمش. این مسئله رو اول به پاسخ کتاب فعلا بپردازیم تا اگر توضیح احتیاج داشت خدمتتون عرض می‌کنم. ایشون می‌فرماید نه تنها پیامبر گرامی و یاران وی، بلکه پیامبران پیشین نیز بدین امر مبادرت می‌ورزیدند. یعنی همچین چیزی داشتن تو بین خودشون. ها دلایلی که میارن از قرآن کریم، اولین مورد موردی است که حضرت یوسف علیه السلام وقتی که با برادرش روبرو میشن و قضیه لو میره که اینها کی هستند، اونها یوسف رو میشناسن در نهایت. بعد حضرت یوسف اینها رو میبخشه دیگه، میگه که شیطان بین من و شما فاصله انداخت. بعد این رو حضرت یوسف میفرماید: اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابي يعت بصيرا. این پیراهن من رو هازا، این همین پیراهن که دارم رو، حالا هر چی بوده که دستش بوده پیراهن یا تنش بوده، میفهمد که این پیراهن رو، پیراهن من رو ببرید به صورت پدرم بیاندازید، به صورت پدرم بیاندازید. یعت بصيرا، چون از یعقوب علیه السلام زیاد گریه کرده بود، نابینا شده بود، فهمید پیرن من ببینه بذاره روی صورتش بینا میشه. این نص قرآن دیگه، میفهمید این کارو بکنید. خب پیراهن رو بردن و انداختن روی صورت مبارک از یعقوب علیه السلام و ایشون بینا شدن. فلما انجا بشیرو القاه علا وچه ای فرتد بسیرا. سوره یوسف آیه 96، اون اولی که خوندم، سوره که گفت پیرم رو ببرید آیه 93 بود. این که گفت مجده دهنده بشیر لباس رو برد و صورت حضرت یعقوب انداخت، حضرت بینا شد، آیه 96. خب پس حضرت یعقوب به تبرک لباس حضرت یوسف چشمش شد، برگشت سالم شد، از اون لباس تبرک گرفت و روی صورت خودش قرار داد تا به اصطلاح به وسیله اون پیراهن چشم حضرت شفا گرفت و خوب شد. حالا اگه بگیم این کار شرکه، که مثلا یعنی چه پیرن مگه مثلا چیکار میکنه، باید ایراد رو بگیریم به کی؟ ایراد رو باید بگیریم به این پیغمبر. دو تا پیغمبر خدا هستن، پیغمبر بزرگ، از پیامبران بزرگ خدا هستن، این کار رو کردن. یکیشون پیران خودشون علاقه رو چهره اون دیگری، صورت اون دیگری، اون دیگری بینا شد. اگه این کار خلاف توحیده، واقعا شرکه، خب باید قائل بشه که پیامبران چه هستن؟ اینا مشرک بودن. چیزی هم که معصوم پیامبر تمامشون 124 هزار تاشون معصوم بودن. ازشون خطایی سر نزده. پس این که ما با پیراهن یک ولی خدا استمداد بجوییم، ازش کمک بگیریم، شفا بخوایم، عرض کنم خدمتون تبرک بجوییم، این هیچ منافاتی با توحید نداره. هیچ منافاتی با توحید نداره. مورد دوم استلام حجرالاسود است. حجرالاسود مشهور از سنگی هستش که از بهشت آمده و در کنار سنگ سیاه در گوشه خانه کعبه نصب هستش، خانه خدا نصب هستش، و حاجی ها همه موقعی طواف میان چکار میکنن؟ اون سنگ رو استلام میکنن، دست میکشن، میبوسن. خب خود پیغمبر هم این کار انجام میداده. اگه قبول این کار از یه شیعی رو دستمالیدن و بوسیدن و اشکال داشته باشه، یه سنگ دیگه اگر بوده اشکال داشته باشه، خب پیغمبرم باید چی باشه؟ مشرک باشه. در حالی که اینجوری با پیغمبر این کارو میکرد، تمام مسلمان‌ها هم این کارو میکنن. خب حالا این سنگ چه فرق بکنه حالا با ذریع امام حسین مثلا؟ اونم از همین باب هست، با ذریع امیرالمومنین، با ذریع خود پیغمبر، اونم از همین باب هست، از باب تقدس و انتصابی که به شخص داره. ما برای خود سنگ و زریح و آهن، اون زریحی که ساخته شده قبلا به صورت مثلا نقره بوده، به صورت آهن بوده، به صورت چوب بوده، هرچی که هست توی زریح های چوبی، اینا که برای ما تقدسی نداشتن که. این وقتی آمد انتصاب پیدا کرد به یک مرکز تقدس، مثل پیغمبر، مثل امام، مثل ولی خدا، مثل خود خدا، تقدس پیدا شد، برای ما ارزش پیدا کنه. پارچه‌ای که روی خانه کعبه انداختن قبل از که بیاد تو کارخونه که بوده که تقدسی نداشته که، مثل همه پارچه ها بوده. ما با اون کاری نداریم، ولی از کجا برای احترام قائل هستیم؟ از اینجایی که این پارچه میاد روی خانه خدا قرار میگیره، خانه خدا چی میشه؟ اینو متبرکش میکنه. خود خانه خدا مگه غیر از این؟ خود خانه خدا غیر از سنگ و گله؟ همینه دیگه. این سنگ و گلی که باش خانه خدا رو ساختن، این که قبل از که بیاد توی مسجد الحرام هیچ تقدسی نداشته که، هیچ تقدسی نداشته. وقتی آمد خانه خدا باش ساخته شد، انتصاب پیدا کرد به خدا، میشه مقدس. اون به اصطلاح امر روحانی در این امر جسمانی تأثیر میذاره. از این موارد الا ماشاءالله ما داریم. خداوند میفرماید شهید رو دفن چیز نکنید، نشوییدش. مرده رو باید بشورید، واجب است. چیکار کنید؟ غسلش بدید. شهید رو میفرماید غسل ندید، شهید معرکه رو. چرا؟ فلسفه‌اش این است که این روح به قدری طهارت داره که این بدن رو با همه خوناش رو پاک کرده، لذا اصلا احتیاج به شستن نداره. اینو همینجوری خدا میفرماید، همینجوری دوست دارمش، همینجوری برام پاکه، با همون خونش، با همون زخماش، با همون تیکه تیکه شده های بدنش، همینجوری میخوام ببینمش. طهارت از روح گرفته دیگه، کسب تقدس کرده، کسب طهارت کرده، پاک هم هستش. این امر زیاد هست که یک امر روحانی و معنوی در یک امر جسمانی چیکار میکنه؟ تأثیر میذاره. شما یه عالمی که شما چهرش بسیار نورانی، بسیار دوست داشتنی، این چهره همینجوری که دوست داشتن یا نورانی نشده که، از روح گرفته این لطافت و نمک و نورانیت رو، از روح گرفته، روح تأثیر گذاشته روی چهره، روی که چهره یه چهره دوست داشتنی هست، چهره نورانی هست، چهره از خواهم خدمتون که مقدسی شده، آدم چهره رو هم دوست داره. میبینید نورانی، شما یه سیاه‌پوست رو میبینید سیاه‌پوسته، از نظر ظاهر پوست سیاست، ولی نورانیت روش تأثیر داره. روح چهره رو نورانی کرده. حالا میتونی تشخیص بده این رو؟ ما استادمون وقتی میخواستن طلب انتخاب کنن، هر وقت بودن فلان کس میخواد بیاد، بگفت باید بیاد ببینمش، اگر تو صورتش نور دیدم انتخابش میکنم، اگر نور ندیدم نه به عنوان طلب قبولش میکنم. پس معلوم است این چیز دیدنیست. این نور، نوری که از در قلب هست، میزنه به چهره، میشه تشخیص داد که این چهره نورانی هست یا نورانی نیست، متوجه میشه. حتی خب اهلش اینجوری هستن دیگه، متوجه میشه. خود اهل سنت بخاری توضیح دادن براتون در صحیح خود نقل میکند از مردی از عبدالله ابن عمر درباره استلام حجر سوال کرد، از پسر عمر سوال کرد که آیا این اشکال نداره ما بریم مثلا فرض فرمایید که استلام حجر بکنیم، لمسش کنیم، دست بکشیم بهش، ببوسیمش؟ چون حجر رو فرمودن حکم چی رو داره؟ دست خدا رو داره دیگه، حکم دست خدا رو داره که شما باش بیعت میکنید، با خداوند با استلام اون حجر بیعت میکنید. خود عبدالله ابن عمر اینو تو صحیح بخاری در صحیح خودش آورده، میگه که من رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یستلمه و یقبله، استلام میکرد و میبوسید. خود عبدالله عمر میگه من دیدم که پیغمبر این کارو کرده، بیو تو سند خودشون آوردن اینا رو. صلوات قد بفرم. بعد مورد سومی که ذکر میکنه از منابع اهل تسنن هستش، زیاد هست، خیلی نقل میکنه موارد متعددی رو که اصحاب پیغمبر تبرک میجستن به اشیایی که مربوط به پیغمبر بوده، هر چیزی که مربوط به پیغمبر بوده تبرک میجستن. مثلا لباس حضرت، خود حضرت داریم که لباسشو میگه که این لباس تن مادر حضرت امیر علیه السلام فاطمه بنت اسد بکنید برای مردنش، داریم میگه این لباس هنه بکنید که قبر او رو آزار رده، لباس اثر داره. یا مثلا فرض فرمایید که آب وضو، دائما ما موارد زیادی داریم که بین اصحاب سر آب وضو پیغمبر اختلاف بوده، این اونو حل میده، اون حل میده که مثلا یک کسی زودتر بره آب وضو پیغمبر رو جمع کنه برای شفا و استشفا و برای تبرک جمع برداره آب وضو حضرت رو. حضرت مانع نمیشده از این کار، حضرت مانع نمیشده. گاهی وقتا اصلا خودشون همین کارو میکردن، این کسی محسن تبرکی میخواسته میگفته بیا این آب برداره رو برای این کار بکن، نمیگفته نه این شرک هستش که بعد رو این کار انجام بده. ظرف آب پیغمبر و موارد زیادی هستش که اینها اتفاق افتاده، خود اهل تسنن هم در کتابهای معتبر خودشون نوشتن. بخاری می نویسه و اذا توزع کادو یقتتلون علی وضوئه، هرگاه پیامبر وضو می رفت نزدیک بود مسلمانان بر سر آب وضوی حضرت با هم بجنگن. کار انقدر چیز می شد که دعوا می شد سر آب وضوی پیغمبر، کادو یقتتلون، نزدیک بودی با هم دیگه قتال بکنن، بجنگن با هم دیگه. مورد دوم ابن حجر میگه، ابن حجر از اون علمای بسیار بسیار متعصب، یعنی یکی از کسایی که الان مرجع وهابیت هست، وهابی‌ها در افراطی ترین اعتقاداتشون اینو مرجع قرار دادن، فتواهای همین ابن حجر هست. حالا من دوستاشم یه موقعی مواردی رو جمع کردم از فتاوای ایشون براتون بخونم، ببینید که ایشون چقدر در مورد اهل بیت و با که خودش اناد خیلی شدیدی داره، خیلی آدم عنود و لجوجی هست، بسیار متعصب، ولی نتونسته اینا رو مخفی کنه توی کتابش، نتونسته نگه اینها رو هم نقل میکنه که کودکان را نزد پیامبر می آوردند و آن حضرت به منظور تبرک آنان دعا می کرد. این خود داره نقل میکنه، می بودن آقا شما مثلا یا رسول الله برای بچه ها دعا کنید، دستی به سر گوششون میگه متبرک بشه. روایت بعدی از محمد طاهر مکی نقل میکنه از ام ثابت که گفت رسول خدا بر من وارد شد و از دهانه مشکی که آویزان بود ایستاده آب نوشید و من برخواستم و دهانه مشک را بریدم، سپس بریدم که اون دهانه که آب دهانه پیغمبر بهش خوده برای کی باشه؟ برای من باشه، تبرک. سپس میفتاد این حدیث رو ترمذی روایت کرده و میگوید حدیث صحیح و حسن است و شارح این حدیث در کتاب ریاض الصالحین میگوید ام ثابت دهانه مش را بوید تا جای دهان پیامبر را نگهداری کند و به دو تبرک جوید و همچنین صحابه میکوشیدند تا از جایی که رسول خدا از آن آب نوشیده آب بنوشند. این یا دیگه چون ایشون اصرار داشته چون پاسخ بده به عنوان شیعه، هیچ کدوم از منابعی که ذکر میکنه منابع شیعی نیستن. از خود منابع کجا نقل کرده؟ منابع اهل تسنن نقل کرده. باز نقل میکنه که خدمتگزاران مدینه به هنگام نماز صبح با ظرف آب نزد پیامبر میرفتن، پیامبر گرامی دست مبارک خدا در هر یک از آن ظروف آب فرو میبرد، چه بسا در بامداد سردی خدمت وی میرسیدن، باز هم پیامبر دست خدا در آن آبها فرو میبرد. برای چه دست میشه تون آبا؟ که اون آب متبرک بشه. ولی ایشون میفهمد بدین سان دلایل جواز تبرک به آثار اولیای خدا روشن گشت و معلوم گشت کسانی که شیعه را به خاطر این رفتار به شرک و دوگانه پرستی متهم کنند، معنای توحید و شرک را درست تحلیل نکردند، زیرا شرک و پرستش غیر خدا بدان معناست که در کنار پرستش خدا موجود دیگری را نیز خدا بدانیم و یا کارهای خدایی را به وی نسبت دهیم، به طوری که او را در اصل هستی و یا اثر بخشی مستقل و بی‌نیاز از خدا قلمداد کنیم. ما که نمیگیم که اگه مثلا امام حسین خاکش شفا میده مستقل از خدا شفا میده، خداوند شفا رو در خاک امام حسین قرار داده. این کجا شرک هستش؟ خود خدا این کارو کرده. اگه ذریح رو میبوسیم، اگر تکیه از لباس اونها رو داریم، میگیم خود خدا این اثر رو در این قرار داده. این دیگه چه اشکالی داره کار انجام میده؟ در حالی که شیعه آثار اولیای خدا را مانند خود آنان مخلوق و آفریده خدا میداند که هم در اصل وجود و پیدایش خود و هم در منشأ آثار بودن نیازمند به خداوند یگانه اند. شیعه تنها به پاس احترام پیشوایان خود و پیشتازان دین خدا و منظور ابراز محبت بی‌شائبه خود نسبت به آنان بدان آثار تبرک میجوید. اگر شیعیان به هنگام زیارت حرم پیامبر و اهل بیت آن حضرت ذریح را میبوسن و یا در دیوار را لمس میکنند، تنها بدان جهت است که به پیامبر گرامی عتت او عشق میورزند و این یک مسئله عاطفی انسانی است که در وجود یک انسان شیفته تجلی میکند. بعد ادیب شیرین سخن میگوید. این ادیب شیرین سخن رو که الان ایشون ذکر میکنه در جایی از مجنون نقل کردن، از زبان مجنون: امر رو علی دیار دیار سلما اقبل، یا اینجا البته طور دیگری، بله همون، اقبل و ذلجدار و ذلجدارا و ما حب و دیار شقفن قلبی ولیکن حب و من سکنت دیارا. میگه که بر دیار سلما گذر میکنم. جایی در کتاب در اشعار دیگه این سلما رو لیلا گذاشتن، حالا دیار معشوقم، گذر میکنم بر دیار معشوقم و در و دیوار شهر معشوقم رو میبوسه. بعد میگه که دوستی آن دیار قلب مرا شاد نمیسازد. شقفنه، البته ترجمه دقیق نه، ترجمه که کتاب کرده شقفنه یعنی منو شیفته خودش نکرده، دل منو نبرده در و دیوار، من عاشق در و دیوار باشم. چه چیزی دل منو برده؟ بلکه محبت ساکن آن است که مرا به وجد سرور میآورد. یعنی من به عشق کسی که اونجا هست در و دیوار اون شهر رو چیکار میکنم؟ میبوسن. خود ما هم اینجوری هستیم، خود ما هم کسی که برامون احترام داره اشیایشو میبوسیم. شما یه مادر یه موقعی مثلا بچهش نیستش، رفته به فرض فرمایید که مسافرت، یا بچه کوچولوی 2 ساله داره تو بیمارستانه، صبح که اخواب پا میشه میبینه که مثلا یادش میفته بچهش نیست پیشش، بعد پا میشه میره تاخچه میبینه که مثلا عروسک بچهش اونجاست، این عروسک رو برداشت میکنه میبوسه، میگه این عروسک بچه‌مه، این مداد مثلا مداد رنگی بچه‌مه، دفتر نقاشی بچه‌مه، توپ بچمه، تفنگ بچمه. این مادر این کار میکنه، پدر این کار میکنه، هیچ اشکالی هم نداره. آدم به یه کسی که عشق میورزه علاقه داره اشیاء مربوط به اونم علاقه داره. از طرف میبینیم مثلا فرض فرمایید یه دونه خودکار نگه داشته از پدر بزرگش، میگه این آره مال پدر بزرگم، خیلی دوستش هم از اون هستش، خیلی به این خودکار علاقه دارم به خاطر که مال فلانی هستش. نه اینکه خود خودکار ارزش ذاتی زیادی داشته باشه، برای من اهمیتی داشته باشه، چون این منو یاد اون میاندازه، برای من چیه؟ عزیز و دوست داشتنی هستش. بنابراین اگر در و دیوار بوسی هست، خاک رو برداشتن هست، لباس برداشتن هست، تبرکی هست، آب برداشتن هست، از آب تهمانده آبه ولی خدا خوردن هست و چیزهای دیگه. این به خاطر این هستش که ما به اون شخص، به خود اون شخص عشق می‌ورزیم. مسئله عشق ورزیه به شخص است که به اشیاء مربوط به اون شخص هم چیه؟ سرایت می‌کنه. مثل خود مردم ایران که مثلا تلاش زیادی کردن که قطعه ای از امامه حضرت امام سلام الله تعالی علیه رو بردارن. در زمان در طول مدت از امامت ایشون مردم می‌بردن پولاشون رو می‌بردن که امام دستی بکشه و تبرک بشه. بچه‌هاشون رو می‌بردن می‌گفتن امام به دست بکشه. سکه می‌بردن امام به دستی مثلا خودش به اون سکه ها می‌زد. امام نمی‌گفت شریک این کار. در این کارو انجام می‌داد. تو جبهه یه موقع مثلا می‌برد فرض فرمایید 10 تومانی یا مثلا فرض سکه فرض فرمایید 10 ریالی سکه می‌داد می‌گفت که اینا رو امام تبرک کرد. خب دست می‌ذاشت مثلا روی این سکه ها تبرک می‌کرد. تبرک هم هستش واقعا. اثر هم داره واقعا. پس این مقوله هستش که از عشق ورزی، از محبت، از احترام به وجود میاد. حالا گاهی وقتا این عشق ورزی جنبه شخصی داره. انسان به قول اینجا سلما یا به قول اون کتاب دیگه لیلا رو دوست داره، چون لیلا رو دوست داره اشیاء مربوط به لیلی رو هم دوست داره. و گاهی وقتا جنبه تقدس داره، امر آسمانیست، عشق آسمانیست، عشق حقیقیست. در واقع باید اینجوری بگیم فرق بین عشق حقیقی و عشق مجازی اینطوریست. اصلا هم خدمتون که یه عشق آسمانیش و خب به هر حال اون عشق آسمانی هم همینجوری میکنه با انسان، یعنی انسان به اشیاء مربوط به معشوق آسمانی خودش عشق میبرزه و براش اینها اهمیت دارن، میبوسدش، اشکالی هم نداره. ولی این به این معنا نیست که ما اینها رو خدا میدونیم یا بگیم که اینها مستقل در چی هستن؟ در تاثیرگذاری هستن. موارد متعددی هم هست در قرآن که حالا من اینجا ذکر نکرده، من هم به جهت اختصار خدمت شما عرض نمی کنم. میتونید مراجعه کنید، مواردی هستش که شما میتونید ببینید. مثل تابوت سکینه موسی که تابوت رو میبردن اونجا، تابوت حضرت، تابوت که بر عهده حضرت موسی بوده با خودشون تو جنگا میبردن، گفتن این برای ما آرام. اصلا تابوت سکینه خدا هم به این احترام میذاشته، خدا هم قبولش کرده که این تابوت از یادگار حضرت موسی هستش. هر وقت تو بین لشکریان بنی اسرائیل باشه اونا چی میشن؟ آرامش قلب پیدا میکنن. اصلا تابوت سکینه اسمش بوده و پیروز می شدن. این اشکیش مانعی نداره. خب سوال بعدی در مورد سوگند خوردن هست. آیا سوگند خوردن به غیر خدا شرکه یا شرک نیستش؟ ما فقط باید به خدا سوگند بخوریم، این آیا شرک هست یا نه؟ دلالیشون میارن که شرک نیستش. میفهمد یک، قرآن مجید در لابلای آیات جاودان خویش به آفریده های برومندی چون جان پیامبر، روان انسان، قلم که مظهر نگارش است، خورشید، ماه، ستاره، روز و شب، آسمان و زمین، زمان، کوهساران و دریا سوگند. خدا به این اشیاء سوگند یاد کرده. خود خدا قسم خورده به خورشید، قسم خورده به ماه، قسم خورده به روز، قسم خورده به شب، قسم خورده به جان پیامبر. ولی امروش به جان تو قسم، خدا میگه به جان تو قسم. برای این قسم خوردن به غیر خدا اشکالی نداره. آیات ولی امروک لانهم لفی سکرتهم یعمهون، آیه 72 سوره حج، به جان تو سوگند که آنان در مستی خیش سرگردانند. سوگند. و شمس و ضحاها، نمونه دوم، و القمر اذا تلاها، این سه تا، و نهار اذا جلاها، چهار تا، و لیل اذا یخشاها، و سماء و ما بناها، و الارض و ما تهاها، و نفس و ما سواها. سوره شمس آیات 1-8 دیگه چی؟ و نجم اذا هوا دیگه، نون و القلم و ما یسترو دیگه چی؟ و العصر، قسم به عصر، ان الانسان لفی خوست دیگه چی؟ ولفجر و لیان عشر، این سوگند هست که خداوند تبارک و تعالی خورده دیگه. و تور و کتاب مستور، بیرق منشور و البیت المعمور و سقف المرفوع و البحر المسجور، اینا قسم هایی هست که خداوند در قرآن خورده. همچنین سوگند مظاهر جهان آفرینش در سوره های ناسعات، مرسلات، بروج، طارق، بلد، تین و زها به چشم میکنند. شکی که نیست که اگر سوگند به غیر خدا موجب شرک و دوگانه پرستی بود، هرگز قرآن کریم که منشور جاودان توحید و یکتا پرستی است، بدان مبادرت نمی‌ورزید و اگر هم یک سوگندی، یک چنین سوگندی از خصایص خدا بود، می‌باید از در آیات قرآن تذکر داده شود تا اشتباه نشه. یعنی خدا بوده که قسم خورده به این. اگر مثلا فقط خدا میتونست قسم بخوره، کسی دیگه نمیتونست قسم بخوره، بالاخره تو قرآن میگه شما قسم نخورید، در حالی که همچین چیزی نیست، کسی هم من نکرده. حالا از منابع اهل تسنن قسمت دوم نقل میکنم، نمونه هایی رو که خود اهل تسنن نقل کردن که پیامبر به چیزهای غیر از خدا قسم خورده. احمد ابن حنبل پیشوای گروه حنابله در کتاب مستند خود از رسول خدا چه این روایت میکنند؟ فل امری تا آخر، که به جانم سوگند اگر امر معروف و نهی از منکر کنی بهتر از آن است که ساکت باشی. پیغمبر به چی قسم خورده؟ به جان خودش قسم خورده، به جان خودش. مسلم بن حجاج در کتاب صحیح خیش که یکی از صحابه ششگانه به شمار می‌رود چنین آورده است: مردی از پیامبر گرامی پرسید پاداش کدام صدقه بزرگتر است؟ فرمود به پدرت سوگند، از آن آگاهی خواهی شد، از آن آگاه خواهی شد، و آن این که در حال سلامت و حرص خود و با بیم فقر و امید به بقا صدقه دهی. این حالت اینجوری باشه، هم در حالت سلامت باشی صدقه بدی، از هم خدمتتون که در حالت حرص خود باشی. یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح این وقتی صحیح هستی حریص هم باشی تو این حالت. عرض کنم خدمتتون که بترسی از فقیر شدن و امید به بقا داشته باشی. این نوع صدقه از صدقه های دیگه بهتر هستش. آیا کسانی که بخش عظیمی از مسلمانان جهان را به خاطر جایز دانستن سوگند به غیر خدا مشرک پندارند، این رفتار آشکار آن حضرت را چگونه توجیه میکنند؟ 3. گذشته از کتاب خدا و سنت پیامبر، رفتار یاران نزدیک خدا نیز گواه روشنی است. یاران نزدیک رسول خدا نیز گواه روشنی بر جایز بودن قسم به غیر خداوند است. علی بن ابی طالب علیه السلام در بسیاری از فرازهای سخنان خیش، سخنان بلند خیش، به جان خود سوگند یاد میکنند. آنجا که میفهمند ول امری، قسم به جانم سوگند، پس از من سرگردانی شما چند برابر خواهد شد. و در جای دیگری میفرماید به جانم قسم اگر از گمراهی و شقاوت خود دست بر نداری، آنان را خواهی شناخت که تو را می جویند. خب این هم مواردی که ما سوگند داشتیم دادم. بحث توسل رو، بحث بزرگ داشته زادروز اولیای خدا آیا بدعت هست یا شرک هست، اینو هم توضیح بدم که ما روز بزرگداشت، ما بزرگداشت میگیریم برای وفات اولیاء خدا ائمه و خود پیغمبر یا برای تولدشون. بعضی میگن این کار شرک هستش. البته با جوابایی که تابال دادیم روشن شده، ولی خب بعد نیستیم این رو هم خالی از لطف نیست بخونیم. ایشون مواردی که مشروع هست این کار رو آوردن، دلائلش رو: 1. برپایی مراسم ابراز محبت است. قرآن کریم مسلمانان را به دوستی پیامبر گرامی و اهل بیت آن حضرت دعوت میکنند. این قرآن گفته که شما دوست داشته باشید، امر کرده ما را که دوست داشته باشیم. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فل قربا. بگوی پیغمبر من از شما هیچ پاداشی نمیخوام جز دوستی خاندانم. مودت هم یادتون باشه با محبت فرق داره. محبت که صرفا انسانی کسی دوست داشته باشه، من دوستت دارم، مخلصم، خیلی دوستت دارم، علاقه بهت دارم، میبینمت خوشحال میشم، نمیبینم دلم تنگ میشه برات، این میشه محبت. مودت یعنی که انسان به خاطر طرف مقابل حاضر باشه یه زحمتی بکشه، کاری بکنه، تلاشی بکنه، مثل روابطی که بین زن و شوهر هست، برای هم دیگه زحمت میکشن. قرآن میفرماید که وقتی کس دو نفر با هم محرم شدن، و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه. بعد از محرمیت، بعد از به اصطلاح اینکه اینها با هم زوج شدن، بینشون خدا چی قرار میده؟ مودت و رحمت قرار میده. اینها بینشون مودت هست، نسبت به همدیگه سرمایه گذاری میکنن، قرم همدیگه رو میخورن، تو مریضی های هم دیگه، تو سختی های هم دیگه، در مشکلات هم دیگه، برای هم دیگه زحمت میکشن. میشه مودت. قرآن نمیگه شما محبت اهل بیت رو داشته باشید، میگه چی رو داشته باشید؟ مودت، یعنی به خاطرشون زحمت بکشید، انقدر دوستشون داشته باشید به خاطرشون زحمت بکشید. خب یکی از موارد ابراز مودت و محبت ما نسبت به اولیای خدا، انبیا، ائمه چیه؟ این که در مراسم موقع تولدشون چیکار کنیم؟ جشن بگیریم، ابراز محبت، ابراز مودت هستش. یکی موقع عزاشون در غمشون شریک باشیم، عزاداری بکنیم، صد مشکی بپوشیم، پاچه بزنیم، سینه زنی بکنیم، عزاداری بکنیم، به حال نشون بدیم که عزادار هستیم. این دستور خداوند هست که ما ابراز مودت بکنیم. اینم از لوازم ابراز مودت یکیش چی هستش؟ بزرگداشت نسبت به این مراسم هستش. نکته دوم می‌فرماید بر پای مراسم تعظیم پیامبر اسلام است. قرآن علاوه بر یاری رسول خدا، تجلیل از مقام وی را نیز به عنوان معیار رستگاری و سعادت معرفی می‌کند. نه تنها باید دوستش داشته باشی، نه تنها باید کمکش بکنی، بلکه واجب است بزرگداشت داشته باشی نسبت به پیغمبر، تجلیل کنی از پیغمبر. فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. آنان که به پیامبر گرویدند و او را گرامی داشتند، احترام گذاشتند، گرامی داشتند و یاریش نمودند و از روشنایی که بر وی فرو فرستاده شده پیروی کردند رستگارند. از آیات شده به خوبی معلوم می‌شود که گرامی داشت رسول خدا از دیدگاه اسلام مطلوب و پسندیده است و برگزاری مراسمی که خاطره شکوهمند پیامبر را همیشه زنده نگه دارد و از مقام شامخ وی تمجید نماید مورد خوشنودی خداوند است. زیرا در این آیه چهار صفت برای رستگاران بیان کرده: یک، ایمان، دو، پیروی از نور وی، جیم، سه، یاری نمودن او، چهار، تعظیم و تجلیل از مقام پیامبر. برای این احترام و تعظیم پیامبر نیز علاوه بر ایمان و یاری وی و پیروی از دستوراتش، امری ضروری و بزرگداشت پیامبر گرامی امتثال و از ضروره، یعنی گرامی بدارن پیامبر رو، گرامی داشت پیامبر هست. و از خواهم خدمتون که این ایمان هستش. سه، برپایی مراسم تأسی و پیروی از پروردگار است. آقا اصلا اولین کسی که خود پیامبر رو گرامی داشت و براش جشن گرفت و بزرگ کرد پیامبر رو، خود خداوند تبارک و تعالی بود. قرآن کریم، خداوند در قرآن مجید به تجلیل از پیامبر پرداخته و می‌فرماید و رفعنا لک ذکرک. ما چیکار کردیم؟ ما آوازه تو رو در جهان بلند کردیم، این تو رو، صدای تو رو، آوازه تو رو اصلا خدمتتون که مشهورت کردیم در جهان. در پرتو این آیه شریفه معلوم میگه که خداوند میخواهد شکوه و جلال پیامبر در جهان گسترش یابد و خود نیز در لابلای آیات قرآن به تمجید از وی میپردازد. چه وقت خداوند تجلی کرده؟ زیاد داریم. اراده خدا تعلق گرفته که عظمت حسین ابن علی، عظمت علی ابن ابی طالب، عظمت از زهرا سلام الله علیها، عظمت پیامبر تو جهان ترویج بشه، گسترش پیدا کنه. ما باید تجلیل بکنیم، ما باید جشن بگیریم، ما باید مهمانی بدیم، ما باید چراغونی بکنیم، ما باید با شکوه برقرار کنیم میلاد پیامبرمون رو. و من متاسفم که هنوز هم مسیحی ها در این مسئله از ما جلوتر هستن. مسیحی ها در سالگرد تولد حضرت مسیح علیه السلام چقدر موقع خود مسلمان ها قبلا همینجور در زمان رژیم گذشته، خود مسلمان ها بیشتر از مسیحی های موقعی به اصطلاح این کار انجام میدادن، تجلیل میکردن، میگفتن جشن اصلا خدمتتون که تولد محض مسیح هستش، چقدر مراسم میگن. وقت تولد خود پیغمبر که 17 ربیع هست با یه به اصطلاح شور و هیجان و شکوه کمتری برقرار میشه، واقعاً تولد رسمی است. واقعاً ما باید خیلی تظاهرات داشته باشیم در تولد پیامبر و تا میتونیم شاد باشیم، تا میتونیم مراسم بگیریم، تا میتونیم چراغونی بکنیم، تا میتونیم نورافشانی بکنیم تو آسمون، مردم شاد بشن و تجلیل باید بشه، نه فقط پیامبر، بقیه معصومین علیهم السلام همینطور. اگه ضعیف برقرار بشه مال ضعف ارادت ماست، اگه ضعیف برقرار میشه پر سر صدا نیست، انفجار نداره توی دنیا، چون خدا خواسته که انفجار داشته باشه توی دنیا و همه جهانیان عظمت پیغمبر رو پی ببرن بشه. اگه ضعیف برقرار بشه ما این هستش که ارادت ما ارادت کمی هستش. ما نیز به پیروی از کتاب آسمانی خیش با برگزاری یادواره‌های شکوهمن از مقام والای آن اسبه کمال و فضیلت تجلیل نموده و از این طریق مراتب تأسی و پیروی خود را از پروردگار جهانیان ابراز می‌داریم. روشن است که هدف مسلمانان از این مراسم جز بلند آواز ساختن پیامبر گرامی چیز دیگری نیست. 4. نزول وحی کمتر از نزول مائده نیست. این تیتر بحثه. عنوانش قرآن مجید از زبان پیامبر خدا عیسی علیه السلام چنین حکایت می‌کند: قال عیسی ابن مریم: اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیتا من که ورزقنا و انت خیر الرازق. عیسی ابن مریم عرض کرد: بار الله. خوب دقت کنید عیسی چجوری حرف میزنه با خدا. میگه خدایا، اومدن به اصحاب به عیسی گفتن بابا ما میدونیم تو پیغمبری، بیا برای که دل ما قرص‌تر بشه تو یه معجزه‌ای هم به ما نشون بده. حضرت مسیح علیه السلام فهمود چی میخواد از من؟ گفتم تو از ما، برای ما از آسمون در چیز کن، برای ما قضا بیاد، ما عده بیاد. خیلی هم ناراحت شد، خیلی هم شرمنده شد. بعد گفت من این کارو میکنم، ولی که بعد از این کسی ایمان نیاره عذاب شدیدی دچار خواهد شد. بعد من خدمت خداوند اینجوری عرض کرد: اللهم، خدایا پروردگارا، بار الله پروردگارا، مائده ای از آسمان فرود فرست تا برای همه ما عید باشد. یعنی اومدن قضا چی باشه؟ از آسمان عید باشه، اومدن قضا رو عید بگیریم. و نشانه ای از جانب تو و ما را روزی ده که بهترین روزی دهندگان تویی. حضرت عیسی از خدا درخواست میکنند تا مائده آسمانی بر آنان نازل گردد و روز نزول آن را عید بگیرند. خب این روز نزول قضا، روز نزول قضا را عید بگیرند. خب اینک میپرسیم در حالی که پیامبری گرامی روزی را که مائده آسمانی که موجب لذت بردن جسم انسان است نازل گردید عید بگیرد، اکنون اگر مسلمانان جهان در روز نزول وحی خدا و یا زاد روز پیامبر گرامی که از پیامبر از آسمان برای ما اومده، خود قرآن میفرما برای شما نازلش کردین اصلا، که جهان بخش انسانها و مایه حیات جوامع بشری است، مراسم جشنی برپا سازند و آن را عید بگیرند، مایه شرک یا بدعت است؟ کدوم عقل میگه این رو؟ با کجای قرآن ناسازگاری؟ نه تنها ناسازگاری نداره، بلکه اگر کسی بخواد به قرآن عمل بکنه واجبه بهش جشن بگیره. جشن نگیره باید تو ایمانش شک بکنه، اگر تجلیل نکنه باید تو ایمانش شک بکنه، چون قرآن دستور تجلیل داده به ماها، دستور داده تظاهرات بکنیم، دستور شلوغ بکنیم، دستور داده دور هم جمع شیم، دستور داده جشن بگیریم یا عزاداری برپا بکنیم. این دستور قرآن هستش. اگر ما نکنیم باید تو ایمانمون شک کنیم. کسایی که رغبت ندارن، خیلی از افراد هستن من شنیدم من تو این دانشگاه استاد دانشگاه چنینه چنانه، یا اصلا یه جایی مشغول هستش کاری با این جور مراسم ها نداره، یه دورکت هم برای خودش هم نماز میخونه دلش خوشش مسلمانه، در حالی که اصلا ایمان نیستش. اگر شرکت نکنیم در مجالس پیغمبر، در عزاداری ها، در جشن ها، واقعا ایمان نداریم ما. این عین ایمان ما، خودمون از جمع های مسلمان ها کنار بکشیم، گوشه بکشیم، تو مراسم اونها شرکت نکنیم، برای خودمون یه درجه و کلاس به قول امروز یا فضیلت کاذب قائل باشیم. و بعضی هستا براش اینا کار عوام میدونن، یعنی عوام اینا رو میشینن انجام میدن، جشن میگیرن، نمیدونن نیمه شعبان پرچم میزنن، نیمه شعبان چراغونی میکنن، این عوام مثلا میرن نمیدونن پرچم میگیرن توی کوچه ها، نخ میزنن پرچم. این چه حرفیه؟ مؤمنین این کارو میکنن، کار ایمانه. اگه کسی نکنه و شرکت نکنه باید تو ایمانش شک کنه، تو عشق و محبتش نسبت به اهل بیت شک کنه. اونایی که خودشون رو خواص میدونن، خودشون رو روشن فکر میدونن و این کارا انتساب عوام میدن، میگن عوام میرن مثلا این کارا رو انجام میدن، اینا واقعا باید برن توی ایمان خودشون تجدید نظر بکنن. شماها نادان هستید، عوام خیلی خوب میفهمن، خوبم دارن عمل میکنن، چون اون ایمان پاک قلبیشون که قل و قشت به شبهات هم نشده، به شبهات هم آلوده نشده، آلوده نیست به انواع و اقسام این قلتایی که شما میارید، اونها اینها رو درست راه نمایی کرده، درست راه نماییشون کرده که همین کار انجام بدن. این ایمانم هستش این تجلیل. 5. سیره مسلمانان. پیروان آیین اسلام از دیر زمان بر پایه چنین مراسمی که منظور بزرگداشت خاطر پیامبر گرامی برگزار می‌گردد مبادرت می‌ورزیدند. حسین ابن محمد دیار بکری در تاریخ الخمیس چنین می‌نگارد: مسلمانان جهان، از جناب اهل سنت دیگه، مسلمانان جهان هماره در ماه ولادت پیامبر جشن می‌گیرند و ولیمه می‌دهند و در شب‌های آن ماه صدقه می‌پردازند و ابراز شادمانی می‌کنند و به انواع نیکی‌ها جامعه عمل می‌پوشانند و به خواندن یادنامه میلاد شعر می‌خوانند، یادنامه می‌خوانند، مولودی می‌خوانند، میلاد وی اهتمام می‌ورزند و رحمت‌ها و برکت‌های فراگیر او بر همگان آشکار می‌گردد. تمام شد. با این بیان حکم کلی جایز بودن و شایستگی مراسم گرامی داشته خاطر اولیای خدا از دیدگاه قرآن و سیره مسلمانان به دست می آید و بدین سان بی‌پایگی سخن آنان که بر پایه یادواره عزیزان درگاه خدا را بدعت دانستند روشن می گردد، زیرا بدعت آن است که تجویز آن به صورت خصوصی یا کلی از قرآن و سنت استفاده نشود، در حالی که حکم کلی مسئله یاد شده به روشنی از آیات قرآن و روش و سیره همیشگی مسلمانان به دست می آید. همچنین برپایی این مراسم تنها به خاطر ابراز احترام و تجلیل از بندگان شایسته خدا و با اعتقاد به بندگی و نیازمندی آنان به درگاه پروردگار جهان صورت می‌گیرد. بنابراین رفتار یاد شده با اصل توحید و یگانه پرستی کاملا سازگار است. بدین سان روشن می‌گردد گفتار کسانی که برپایی مراسم گرامی داشته اولیاء الهی را موجب شرک و دوگان پرستی دانستند پایه و اساسی ندارد. این هم از این. من تحقیقات خودم رو دیگه برای شما نخوندم، دوست داشتم که از برای هر کدوم از این موارد تحقیقاتی از کنم خدمتون که القدیر و سایر منابع ذکر بکنم که ببینم خیلی وقت به درازا میکشه و به صلاح وقت شما عزیزان گرفته میشه، دیر هست. آخری مطلبش رو هم البته هرچند برای شما عزیزان ما قبلا این رو هم توضیح دادیم، آیا اعتقاد به قدرت غیبی اولیاء الهی مایه شرک است یا نه؟ حال دیگه اینم نمیخونم برای شما. اگر خواستید که آیا اولیاء الهی قدرت دارن، چون در بحث ولایت تکوین توضیح دادم که اولیاء خدا قدرت دارن و قدرتشون از کی گرفتن؟ از خداوند تبارک و تعالی قدرت رو گرفتن و میتونن منشأ اثر باشن، منشأ تغییر و تحول، شفا گرفتن یه نفر، زنده شدن یک نفر. و نه فقط انبیا، نه فقط ائمه، اولیاء خدا هستن، الان شاگردان ائمه الان هم زنده هستن، کسانی هستن که مرده زنده میکنن، کسانی هستن که از خونم خدمتون که شفا میدن، کسایی هستن که کورو بینا میکنن، کسایی هستن که هر تصرفی بخوان توی طبیعت وجود بخوان بکنن میتونن بکنن. خداوند این قدرت رو به اونها عطا فرموده.
لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.